تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 63 سوره بقره، ادامه آیه 83.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الحادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن المهدي القائم. صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. رسیدیم به آیه 83 سوره بقره. قسمتی از این آیه رو، مباحثی رو عرض کرده بودم، امشب انشاءالله این آیه رو تکمیل کنیم. اگر فرصت اجازه داد آیه بعدیش رو هم بحث میکنیم، اگر زمان اجازه نداد که آیات بعدی که مربوط به همین آیه هم هست انشاءالله در جلسه بعدی به غیر حیات با عنایت پروردگار بحث خواهیم کرد. آیه همچنانی که عنایت دارید زبان حال بنی اسرائیل است. خداوند برای درس آموزی به ما مسلمین از وقایع امت حضرت موسی مردم یهود مطالبی رو هی به رخ ما میکشه تا ما درس بگیریم و باعث عبرت و شیوه صحیح خداپسندانه در پیروی قرآن و اهل البیت علیهم السلام برامون باشه. آیه 83 فرمود: و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. خدا داره یادآوری میکنه، توجه داشته باشید، یاد بیارید که ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که بحثش گذشت منظور از این میثاق و پیمان چه بوده است. لا تعبدون الا الله، عبودیت الله مطرح شد، دیگه امشب بحث نمی کنم. مسئله عبد خدا بودن، فقط برای خدا عبادت کردن، این یک بحث بسیار بسیار مهم، حساس، عمیق، قابل توجه در بحث دینی به خصوص در نگرش شیعی است که ببینیم ما کارهای روزمرمون، نمازمون، روزمون، خمسمون، زکاتمون، حجمون، جهادمون، خیراتمون، صدقاتمون، مبراتمون برای خداست یا برای غیر خدا. انقدر بحث شرک حساس است که اشاره کردم از اثری که مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه باقی میگذاره ظریف‌تر و حساس‌تر. فقط یادآوری میکنم، دیگه بحثش رو تکرار نمیکنم. پناه به خدا ببریم، کمک بگیریم، از خود خدا مدد بجوییم که عبدالله بشیم، اعمالمون انشاءالله برای خدا باشه. و بالوالدین احسانا، در کنار عبودیت الله مسئله بندگی حضرت حق، مسئله نیکی و احسان و بر به والدین مطرح شده. بحث کردم، یادآوری میکنم، والدین به معنی عام همین پدر مادرهامون در قید حیاتن، قدرشون رو بدانیم، عرض ادب کنیم، دلشون رو نشکنیم، عاق والدین نشیم. کسب رضایت پدر مادر اونقدر اثر وضعی دارد، حتی پدر مادرهای مشرک، ملحد، کافر در شیوه سیره معصومین علیهم السلام دستور داده شده به اونها خدمت کنید، رضایتشون رو جلب کنید، عرض ادب کنید که موضوعیت داره. سنتی خدا گذاشته در این عالم، کسانی که پدر مادرها از اونها راضیان معمولا تو دنیا خیری گیرشون میاد. حالا برخی عاقبت به خیر میشند و خیر معنوی، برخی در حد همون خیرات دنیوی و برخی مسائل زندگی روزمره. و به عکسش کسانی که عاق والدینن، دل پدر مادر رو آزردن، یا عاقبت به شر میشن از نظر کلی در جهت معنوی خیر نمیبینن، از دنیا میرن، یا از نظر مادی معمولا دچار مشکلاتی خواهند بود. شخصی یهودی شیعه امام صادق شد در مدینه، مادرش هنوز یهودیه بود، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یبن رسول الله من شیعه شما هستم، مادرم هنوز یهودیه است، من تا کنون به مادر خیلی خدمت میکردم چون فلج و زمینگیره، احتیاج به سرپرستی من داره، حالا که من مسلمان و شیعه شدم تکلیفم نسبت به این مادر یهودیه چیست؟ امام علیه السلام فرمودن تکلیفت نسبت به گذشته بیشتره، چون تا کنون به عنوان یهودی به مادر خدمت میکردی، حالا شیعه ما هستی، به عنوان یک شیعه باید به مادر بیشتر توجه کنی. این مسئله خدمت به پدر مادر به معنی عام کلمه، پدران مادران اگه در قید حیاتن، جلب رضایتشون، نیاز مادی اگه به ما دارن، نکنه خدایی نکرده پدر مادری نیاز مادی به فرزند داره، محتاج به روزدن بشه، یعنی اون بچه عاقبت به خیره، اون فرزندی سعادتمنده. اگر احساس میکنه پدر مادرشون نیاز به کمک دارن، قبل از این که پدر مادر مطرح کنن در اختیار اونها بگذاره و اونها رو بی نیاز کنه، به اندازه توانش بکوشه و جلب رضایت پدر مادر و رفع نیازشون. و در حالات امام سجاد علیه السلام نقل شده، سر سفره ای که غذا میگذاشتن مادر ایشون مینشست، ایشون دست به غذا دراز نمی کردن تا مادر دست دراز کند، نکنه غذا، حالا علم امام داره میدانه، ولی ما یاد بگیریم غذایی را که مادرش تمایل داره او جلو افتاده باشه. یکی از دوستان عزیز ما که الان تو این جلسه تشریف دارن راضی نیستن من اسم ببرم، اسمشو نمیبرم، و من میدانم که موفق از توفیقاتی پیدا کرده، یه سفری برای من توضیح میداد، برخی از این توفیقات رو من میدونم مال چیه، چون در زندگی قدیم تهران 50-60 سال قبل دستشویی ما ته حیاتی بود که فاصله زیادی بود از ساختمان ما تا ته حیات، لوله کشی هم به صورت حالا نبود، باید آفتابه رو تو حوض آب پر می کردن ببرن تو دستشویی. ایشون میگه من کم سن سال بودم، ولی تا صبح مادر بلند می شد برای وضو، من سبقت می گرفتم، آفتابه رو پر آب می کردم تو دستشویی می گذاشتم، مادر که میاد لازم نباشه بره آفتابه رو برداره بیاد آب پر کنه برگرده، و این مادر یک دعا می کرد. اینا خیلی اثر داره، یه لبخند صمیمی پدر، یه لبخند صمیمی مادر، یه جلب رضایت، یک از دل دعا کردن، اینا اثرات وضعی داره. ما روشن فکر معاب نشیم بگیم همه چیز رو باید با دوتای چارتای مادی برای من توجیه کنید، لبخند مادر امروز صبح چه تأثیری در موفقیت زندگی من. نخیر، نظام الهیه، خدایی که در نظام عالم این خاصیت رو قرار داده یه قرص ریز کوچولوی به اندازه یک عدس کمتر کسی که یک هفته خوابش نمی برده بخوره بخوابه نمیتونه در لبخند مادر اون اثر رو قرار بده که در زندگی موفقیت ایجاد کنه. اینا نظامی است که خدا قرار داده، حیات دارن، عرض ادب، جلب رضایتشون، خدمت به پدر و مادر، قدر بدانیم. اگر از دنیا رفتند برای روح اونها خیرات، مبرات، صدقات بیادشون افتادن، حتی یکی از بزرگان میفرمود احترام به قبر پدر احترام به خود پدره. من در محضر یکی از بزرگان خدایش بیامرزه اونقدر موفق بود که بنده شاهد بودم ایشون در زندگیش انقدر موفق بود که روز ولادت موسی بن جعفر علیه السلام رفته بود تو حرم امام رضا، به امام رضا عرض کرده بود آقا روز ولادت پدرتون ایدی میخوام، یه سکه از تو زری پرید بیرون گرفت. یه همچه آدمی بود. بارها در خدمتشون سر قبر پدرش رفتیم از پایین پا وارد میشون، حتی تو قبر پدر از بالا سر یا از قسمت مثلا وسطای قبر نمی اومد، از پایین پا می اومد، می گفت احترام پدره، می اومد پایین قبر می نشست، دوتا دستشو می زاش روی قبر. بارها دیدم خدا شاهده، بعد فاتحه می خوند، بعد مثل تقریبا احترامی که ما تو حرم امامان امامزاده ها داریم عقب عقب بر می گردیم جسارت به امام نشود، به قبر پدرش اینجوری احترام میذاشت، عقب عقبی از پایین پا به احترام پدر میومد چند قدمی بعد حالت عادی میرم. ما قائلیم روح زنده است، بقای روح رو قائلیم. نکنه پدر و مادری که از دنیا رفتن هیچ یادی از اونها نکنیم، خیرات و مبراتی نداشته باشیم. این قضیه رو هم من از کسی که شاهد بودم، یعنی البته من ندیدم، کسی که دیده برام نقل کرده عرض میکنم. این تو بستگان خود ما اتفاق افتاد. یه پیرمردی بود تو بستگان ما، خیلی باصفا بود، خیلی صداقت داشت، روی صفا و صداقتش یه چیزایی براش رو میشد، معمولا یه مکاشفه هایی هم داشت، راستم در میومد، خیلی آدم باصفایی بود. من جمله از عاداتش هم این بود که شبای جمعه خونه نمیمون، هر شب جمعه میرفت تو حرم یه امامزاده زیارت و دعا و توسل و تا نیمه های شب برمیگشت میمد خونه. ایشون برای یکی از بستگان دیگه نقل کرد که اون برای من گفت، چون من اون بنده خدا رو ندیده بودم، سن من اقتضا نمیکرد، گفت فلانی برای ما نقل کرد یه شب جمعه ای رفتم فلان امامزاده، اطراف امامزاده قبرستان بود، یه دفعه دیدم رو قبرها برای من شکافته شد، از این مکاشفه ها داشت. سر قبر همسایه‌مون که چندی قبل فوت شده بود رفتم فاتحه بخونم، دیدم در قبر بازه، طرف تو قبر نشسته، یه چایم جلوش گذاشتن، نه معلومه چای نابجوش، اینقدر کمرنگه. به من که فلانی به پسرم بگو همچو چای برای من میفرستی؟ من رفتم تو امامزاده و دعا و نیاز و تموم شد، نصف شب اومدم بیام، دیدم وقت نیست در خونه همسایه در بزنم، صبح رفتم در خونه همسایه در زدم، پسرش اومد دم در، گفتم که باباتی همچه پیغامی فرستاد. اونا میدونستن این اهلی حرف هاست، یه دفعه تکون خورد، گفتن چی شده که اینجوری منقلب شدی؟ گفت والا دیشب ما شاممونو خورده بودیم، چایمونم خورده بودیم، یه گدای اومد در خونه ما در زد، ما اومدیم دم درگاه، گرستم، اگه میشه در راه خیرات امواتتون یه شامی به من بدید. گفتم شام نداریم. گفت پس یه چای بدید. من اومدم دم چای تموم شده، آب سماور رو ریختم تو قوری گردوندم، گفتم اینم خیرات برای اموات ما. او تو عالم مکاشفه. اون وقت پدر میاد به این آدم میگه برو به پسرم بگو همچو چای برای من میدی. اینا حقایقیست تو عالم رؤیت شده، مکاشفه ها صورت گرفته، بیاد انباتمون باشیم، امکانات خدا داده در حیات برای پدر مادر انجام بدید، از دنیا رفتن به نیتشون رد مظالم بدید، دست فقرا رو بگیرید، کمک بکنید. این یک معنی بالوالدین احسان. یک معنی دیگری که روایت خوندم، پیغمبر فرمود من و علی پدران این امتیم و بالوالدین احسانا. در بعد از عبودیت صحبت از ولایت، توحید و امامت دو رکن اصلی دینه، توحید و ولایت، چون نبی اون جنبه ارزندش ولایت نبیه، نبوت نبی نسبت به ولایت نبی چیز مهمی نیست، ولایت نبی خیلی مهمه. کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی.
این یک حدیث که شیعه و سنی نقل کرده، کلمت لا اله الا الله توحید حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. حدیث باز در کتب اهل سنت پیغمبر فرمودن انی لارجو فی حب علیین کما ارجو فی قول لا اله الا الله. خیلی زیباست، همان امیدی را که من در توحید دارم در حب علی و آل علی دارم. یعنی اثری که توحید میخواد ببخشه ولایت میبخشه. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، اون معنی عامش، این معنی خاصش که توجه داشتم. و ذل قربا و الیتاما و المساکین. ببینید من یه الهامی بگیرم از وصیت نامه امیر المؤمنین علیه السلام، امام اول من و شما. افتخار میکنیم شیعه علی هستیم، ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، در ایام عزای امیر المؤمنین سوگواری کردیم، سیاه پوشیدیم، عزادار بودیم، اشک ریختیم، ناله زدیم، توسل جستیم. امیر المؤمنین وقتی که خودشون رو مشرف به فوت دیدن، به موت دیدن، اون وصیت نامه معروفشون رو خواستن شروع کنن، اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم، نماز رو گفتن، قرآن رو گفتن، جهاد رو گفتن، ولی شما شیعه علی قبل از نماز و جهاد چی فرمودن؟ الله الله فی الایتام. آی شما رو به خدا، شما رو به خدا، یتیما رو دریابید، ضعفا رو، قبل از این که نماز رو بگه امیرالمومنین، قبل از این که الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل به غیرکم رو بگه، ایتام رو. شما در اینجا دقت بفرمایید قرآن رو. مسئله اقیم الصلاة و آت الزکات رو قرآن داره مطرح میکنه، ولی قبل از این که مطرح کنه اول خدا رو مطرح کرد که همه چی برای خدا باشه. لا تعبدون الا الله، ولی اول بالوالدین احسانا به معنی عامش و خاصش، بعد قبل از اون که بگوید اقیم الصلاة و آت الزکات فرمود و ذی القربا و الیتاما و المساکین. اطرافیان خودتون رو دریابید. حالا ما در آستانه شب عید هم قرار داریم، بالاخره یه سنتیست در ایران، یه آدابی دارن آقایونی که امکاناتشون بیشتره، خانمهایی که توان بیشتری دارن. خدای من شاهد، دیشب در خدمت یکی از عزیزانی بودم که فرمود 50 خانوار را الان سراغ دارم که شاید بگم در طول ماه رمضان اگر امکان برنج روغنی که از بعضی جا براشون داده بودن نبود، اینا در طول ماه رمضان برنج نخورده بودن. اینا مطرحه تو جامعه. آبرو دارن بعضیا، نمیتونن بروز بدن. لباس کمک میتونید بکنید، کفش کمک میتونید بکنید، آذوقه کمک میتونید بکنید، اول تو اقارب خودتون. چه اشکالی داره به عنوان یه بهانه کادوی سنگین براشون ببرید؟ یه چیز رو بهانه کنید، 5 تا سکه میتونی ببر، 4 تا سکه ببر، 2 تا سکه ببر، آقا فلان موضوع، جشن ولادت شما، مثل که سال روز ولادت شماست، جشنم لازم نیست، سال روز ولادت شماست، یادم نبوده، دلم میخواست کادو بدم، کادو رو هم که رد احسان نباید کرد، خب من دیگه خدا به یه دردش بزنه. این قرآن ماست. من تصور میکنم یه آقایی، این تعبیر خیلی خوب بود، بدم نمیاد، میگفت من یه وقتی مکه بودم، یه همسفری داشتم که از نظر وضع مالی امکانات خیلی خوبی داشت. به اون همسفرم گفتم یه مشکلی دارم، 14,000 صلوات نذر کردم، مشکل من حل شد. تو ایران از سفر برگشتیم، اون آقایی که وضع مالیش خوب بود یه روز به من برخورد، گفت حاج آقا خدا جزای خیرتون بده، منم مشکلی داشتم، 14,000 صلوات نذر کردم، حاجتم روا شد. میگم من باش بیرو درواسی بودم، گفتم معذرت میخوام، ببخشید منم چه بیاناتی ندارم. ایشون گفت میگم، گفت بهش گفتم غلط کردی، یه دفعه جا خورد بنده خدا، حاج آقا چرا فوش میدی؟ گفت تو نباید 14,000 صلوات، تو باید 14 تا گوسفند نظم کردی. 14,000 صلوات مال من، یکی چیزی ندارم، 14 تا گوسفند نظم کردی به 14 خانوار بیچاره بدی. قطعا امام زمان راضی تر بود. بله صلوات اثر وضعیشو میبخشه. بیایم یه مقداری توجه پیدا کنیم، نیاز نیازمندان، بیچارگی ها، گرفتاری ها، آبروی ها. مسئله ازدواج نسل جوان الان واقعا از معضلات تو جامعه ما، مخصوصا به جهت مشکلات مالی. چقدر پسرها میخوان زن بگیرن نمیتونن، چقدر دخترها میخوان شوهر کنن، خانواده آبرومند اقدام نمیکنه، حتی خواستگار رو جواب میکنه. چقدر در آستانه عقد کردن میخوان زندگی مشترک رو شروع کنن، مشکل مسکن اجازه نمیده. خب اگر توان داریم، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. خدا رو شکر کنیم که توان داده بتونیم دست کسی رو بگیریم. و لذا و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما، به اقربای خودتون، اطرافیان خودتون، همسایه های خودتون رسیدگی کنید. مرحوم سید بحرالعلوم، خدایا تو شاهدی، هر وقت من بیاد این قضیه افتادم، بارها گفتم و تکرار میکنم، ولی هر وقت یادم میاد خدایا تو شاهدی میلرزم و وحشت سرافای وجودم رو میگیره. مرحوم سید بحرالعلوم یکی از بزرگان از علمای شیعه است، معروفه که خدمت امام زمان مکرر رسیده، توفیقات معنوی عجیبی داشته و عجیب سید بحرالعلوم به رسیدگی فقرا و ضعفا حساسیت نشون میداده که در تاریخ معروفه. من جمله راجع به مرحوم سید بحرالعلوم این قضیه رو نقل میکنن. دو تا از شاگردای خصوصی سطح بالای سید که دیگه سطح بالا بودن، صبح اومدن درس خدمت سید، دیدن سید عصبانی است، سرش انداخته پایین. اصلا دعوه مرحوم سید هم اینجوری نبود، آدم متین، خوش اخلاق، خلیق، چرا عصبانی استاد؟ استاد برای درس اومدیم. گفت آمادگی ندارم. چی شد آقا؟ فرمود میدونید دیشب تو همسایگی شما چه اتفاق افتاد؟ دو تیکه، یکی چه اتفاق افتاد الان میگم چی بوده، یکی قسمت دوم جواب مرحوم سید که خیلی عجیبه. قسمت اول، آقا چی اتفاق افتاد؟ گفت نیمه های شب بود خواب دیدم امام عصر علیه السلام رو. فرمود سید خوابی؟ برو فلان خونه ببین چه خبره. از خواب پریدم خونه ای که گفتن جنب خونه شما دوتا شاگردای من بوده، اشاره کرد به این دو شاگرد، آدرس به من دادن. از خواب پریدم، خدایا این خواب چیه؟ اگر رحمانی باشد خب دستور امامه، من وظیفه دارم برم تحقیق کنم. شیطانی باشد خب تا اونجا سر زدن که عیبی نداره، حالا من برم ببینم انشاءالله خواب صحیحه. رفتم در رو تا زدم، در رو باز کردن، فهمیدم که باید این وقت شب یه قضیه‌ای در این خانه رخ داده که فوری در رو باز کردن، وگرنه این وقت شب که در رو فوری کسی باز نمی‌کنه. خانمی در رو باز کرد، تا چشمش به من افتاد شروع کرد گریه کردن. گفتم مادر چه خبره اینجا؟ گفت چند بچه یتیم دارم سیدن، دو سه روز چیزی نداشتیم، دیشب بچه‌ها بهانه گرفت، من آبرو دارم پیش همسایه ها، نمیتونم آبروم زیر پا بگذارم، دیدم امشب چیکار کنم. دیگ رو روی اجاق گذاشتم، زیرش آتش کردم، هیچی توش نبود. به بچه ها هی وعده غذا دادم تا خوابشون ببره. بچه ها هی گفتن مادر غذا کی آماده میشه، من هی گفتم دارم آتش رو زیاد میکنم تا بچه ها خوابشون بود. نیمه های شب چند لحظه قبل بچه ها از شدت گرسنگی از خواب پریدن. گفتن مادر پس قضای شما چی شد؟ من دیدم هیچ چاره ای ندارم، متوسل به امام زمان شدم. گفتم آقا مگه صاحب و مولای ما نیستی؟ من با این بچه ها چه بکنم که شما در زدی؟ سید میگه خیلی منقلب شدم، رفتم اون شب غذایی تهیه کردم، بردم در خونه بینا دادم، بعد براشون سهمیه ای مقرر کردم. همسایه های ایشا، یک، این قسمت اول، قلب امام زمان در اون نیمه شب جریه دار می شود، یک زنی بچه یتیمهاش داره عشق می ریزه، مادر پس قضای ما چی شد؟ نمی خواهیم قلب امام زمان رو خوشحال کنیم. من حق فضولی تعیین تکلیف ندارم، حکمی که خدا گفته همان است و بس، ولی تصور می کنم اگر با فقها، علما، بزرگان طرح بکنی، کسی در اون نصف شب نماز شب نخواند ولی برود به این فقرا برسد، تصور میکنم امام زمان خوشحال تر باشه تا اینکه بنده اون نصف شب تو خونه بمونم به جای 11 رکعت 110 رکعت نماز بخونم، اما تو همسایگی من یه بیچاره از گرسنگی داره داد میزنه، قرآنم داره مطرح میکنه، بعد میگه اقیم الصلاة. سید این قسمت اول، قسمت دوم رو تیکون بخوریم. میگه شاگردا گفتن استاد ما که خبر نداشتیم. جواب سید، شاگردا میگن استاد چنان براشفت، فرمود اگر خبر داشتید و نمی رفتید که اصلا مسلمان نبودید، خبر داشته باشید نرید، مسلمان نیستید. من فریادم برای این است، شاید به مصداق اون حدیثی که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، کسی که بشنود، کسی داد میزند، بفهمد نیاز دارد و دست نیاز به سوش دراز کرده جواب به او نده، مسلمان نیست. فرمود اگر می دانستید و نمی رفتید که مسلمان نبودید. اما گله من این است چرا نباید بدانید همسایتون در چه وضعیه؟ اینه که گفتم خدا می دونه، وحشت منو می گیره، خودم می ترسم. خدایا ما رو به وظائفمون آشنا بگردان، توفیق انجام وظائف دینی و خدمات مذهبی به ما عنایت بفرما، و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین. کار میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه، مسکینه نمیرسه. آقا یتیم کسیست که نوناور نداره، مسکین کسیست که خودشم نوناوره ولی الان دیگه آقا هزینه بالاست، درآمدش کفاف نمیده. خب نیازمند اینا رو دریابید. و قولوا للناس حسنا، به زیبایی قرآن رو ببینید. اول میگه خدا، خانواده رو توجه کنید، پدر مادر رو به معنی خاص و عام، فقرای از بستگان و ایتام و مساکین رو دریابید. با مردم سخن نرم بگید، سخن قشنگ بگید، سخن نیکو بگید. آقا اگه میشه به کسی گفت بفرما، چرا میگید بنشین؟ اگه به کسی میشه گفت حال شما چطوره، انشالله که خوب باشید، اگه به شما میگن سلام علیکم میتونی بگی سلام علیکم و رحمت الله. خب این زبان رو که به قول بعضیا خیلی که مایه نداره. خب اینو به حرکت بندازی. از صبح تا شب ممکنه به راجیهای مختلف، بعضی وقتا بعضیا اینجاها که نیست، پشت تلفن یک ساعت، یک ساعت و نیم صحبت کنن، چهار کلمه حرف خوش میخواد بزنه، اخما میاد تو چش برخور. یه بنده خدا یه وقت میگفت چرا مذهبی ها اخمیان؟ خدا میدونه این حرف برای من فحش بود، اینقدر متاثر بودم. مگه ما نداریم المؤمن و هشتون وش؟ مؤمن گشاده روه، مؤمن با لبخند. امیر المؤمنین در صفت متقین تو نهج البلاغه میفرماد مؤمن و متقی کسیست حزنش تو دلشه، غمشو با خودش داره، شادیشو بیرون. این لبخند، این گشاده روی، این قول ملایم، این خشکی، خشونت، تندی، سختگیری، عصبانیت با یک آقا چرا؟ برای اینکه من دیشب خوابم نبرده چون نماز شب خوندم. مگه از مردم طلب داری؟ خب نخوانی نماز شب رو، نماز شبی که روز میخواد انسان اخمو بار بیاره، این نماز شب سازنده نیست. گفت شب نماز شب خونده بود، روز هی تو آینه نگاه میکرد، میگه نماز شب نورانی میکنه، شده یا نه؟ این خیلی لا تعبدون الا الله، نه برای خدا بودن حساب، اصلا توجه نداره که نماز شب خونده یا نخونده. یا آقای میگه بله چون گفتن توجه نداشته باش، منم نمیدونم اصلا بیدار شدم یا نشدم، چون بنا بود توجه نداشته باشیم. یه صلوات یه نادت بفرمایید. و قولوا للناس حسنا. آقا فرعون با اون خشونت، با اون داعیه خدایی، الان در مقابل حضرت موسی، خدا به حضرت موسی و برادرش فرعون سوره طهاست میفرماید اذهبا الی فرعون انه طغى، شما دوتایی برید به سوی فرعون، طغیان کرده، داره خیانت میکنه، یا آدم طاغی شده. و قولا له قولا لینا، و قولا له قولا لینا. اما باش حرف میزنید با نرمی حرف بزنید، با ملاطفت حرف بزنید، ممکنه به خشونت هم بی انجامه و می انجامه. رسید به اونجایی که حضرت موسی در مقابل فرعون ایستاد، اما اول چرا؟ پدر عزیز، مادر مهربان، حالا نوجوانه، جوانه، شیطنت میکنه، حرف گوش نمیده، از اول سیلی در گوشش رها نکن، از اول دشنام نده، از اول نفرین نکن، از اول خشونت نشون نده. یه مقدار بنا رو بر قول حسن، نیکو، ملاطفت، ملایمت، معلمه، مربیه، از ابتدا از اون نیرویی که قانون در اختیارت گذاشته که شاگرد در اختیارت، میتونی یه سیلی هم در گوشش بزنی، از این استفاده نکن. دل بسوزان. من معلمی رو دیدم تو هجر اسماعیل، اونایی که مشرف شدن تو ایام شلوغی میدونن، تو هجر اسماعیل جاگیر آوردن، نماز خوندن، وزیر نابدون طلا دعا کردن، دیگه یعنی چی؟ داشت دعا میکرد یکی از شاگرداش، چون من میشناختم قضیهشو، گوی شاگردی دارم، هر چه نیرو داشتم امسال صرف کردم، این شاگرد هدایت نشد، اینجا به یاد شاگردم افتادم، دعا میکنم خدایا میشه هدایتش کنی؟ این معلمه. این یه مصداق قولو به یک معنا شاید للناس حسنا، با ملاطفت یه مقدار بنا رو بر صفا، صمیمیت، نرمش، نرمی، ملاطفت، مثلا فرض کنید خانمی به شوهرش انتقاد داره، از حالا شوهر از راه رسیده، چی بوده دیر کرده، مشکل پیش اومده، نه اشتباه کرده، گناه کرده، هر چی هست، حالا از در تا از در رسید، آخه من که میدونم تو آدم نمیشی، این وقت شب خونه اومدنه، خواهر من نمیشه اول بگی خسته نباشی، مثل این که مشکلی براتون پیش اومده، چی شده که امشب دیر اومدی؟ شاید واقعا عذر موجه داره، شاید واقعا ماشینش خراب شد، یه گرفتاری پیش اومد، تو رادش میومد خونه برخورد کرد یه مریضی کنار خیابون افتاده، شرعاً نمیتونست رهاش کنه، مجبور بود ببره بیمارستان برسونه بیاد. شما خانم به جایی که بین شوهر بگی خدا جزای خیرت بده که احساس مسئولیت کردی، شوهری که احساس مسئولیت میکنه به زن و بچهش هم بیشتر میرسه. حالا نه واقعا شوهر اشتباه کرد، آقا دوست قدیمیشو دیده سر خیابون، یک ساعت گرده کردن با هم، گفتن و خندیدن، حالا اومده خونه، برای این مرد اشتباه کرده. انسان تا زن نگرفت یه تکلیفی داره، بله حالا دلش خواست شب دیرتر بیاد، زن و بچه در انتظار او هم تکلیفی به عهده‌شه. یکی از برخورد حسن با جامعه ای که همین آداب همسرداری رو باید توجه داشت، حالا اشتباه کرده، خانم هم متوجه از شوهر اشتباه کرده، نمیشه با تذکر ملایم به طرف توجه بده، خب خسته نباشی، حتما مشکلی پیش اومد، نه خیلی مشکلی هم نبوده، دلم خواست با دوستا حرف بزنم، میشه تندی کرد، اما اگه یک کمی با ملاطفت برخورد کنی بسیار خوب، چای میخواید بیارم، شربت دوست دارید، بعد چای رو دستش دادید، فکر نمی‌کنید بچه‌ها در انتظارت بودن، فکر نمی‌کنید من در انتظارت بودم، آیا درست یک انسان رو منتظر گذاشتن؟ والله اینا اثراتشون بیشتره، من با قسم دارم میگم. بیاییم بنا رو بر صمیمیت و صفا و لطف قرار بدیم و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. حالا میگه نماز و اقیموا الصلاة، خب نماز از صلات و عمود و دین، ان قبلت قبل ما سواها، از صلات و معراج المؤمن. چرا قرآن در قالب و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل داره صحبت پیمان خدا را با بنی اسرائیل مطرح میکنه، من خدا پیمان گرفتم، عهدنامه با اینها امضا کردم، به نقل به معنا میکنم، به چی؟ قبل از اقیم الصلاة خدا مطرح باشه، والدین رو توجه داشته باشن، به فقرای از بستگان برسن، به ایتام برسن، به مساکین برسن، قول حسن بگن، سخن شیرین و ملایم و ملاطفت با هم دیگه داشته باشن و اقیم الصلاة. اینجا یه درس باز خیلی زیباست، یه مقدار روشن فکر ما آبی گاهی گل میکنه، میگن آه حالا چه لزومی داره وضو بگیریم، این دستامون هوام سرده، خیسش بکنیم، بعد مهرم بذاریم، رو به قبله واسیم، دولا راست بشیم، به جاش میرم خدمت به خلق میکنم. قرآن میخواد بگه هم اون غلطه هم این غلطه. از اون طرف میگه من حوصله این که برم چهار تا یتیم و فقیر و بیچاره رو سر بزنم، نه به جاش نماز مستحبی میخونم. اونو قرآن داره نفع میکنه، اینم داره نفع میکنه. هر چیزی در جای خودش، باید به عنوان بنده خدا نماز واجب رو خون، خدا میدانه رازش چیه. خیلی مثل بچگان است که من این مثل رو بزنم، اگه سراغ یه پزشک رفتم به من میگه این غذا رو بخور، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، این غذا رو نخور، این دارو رو بخور، خب آقای دکتر دارو رو میگی چشم، حالا نمیشه این غذاها رو ازش نگذاریم؟ میگه همینی که گفتم هستا، یه رازی دروه، رازی داره که میگه اگر خدمت به خلق کردی، به ایتام رسیدی، به فقرا رسیدی، به ضعفا رسیدی، اما فکر نکنی نماز تو اینا جبران میکنه. عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و درد نیست. نه خیر آقای سعدی اشتباه کردی، عبادت بجز خدمت خلق نیست، خدمت خلق هم عبادته، ولی غیر از خدمت خلق عبادت دیگه هم داریم، نماز هم عبادته، روزه هم عبادته، خدمت به خلق هم عبادته. شاید احساسات شاعرانه سعدی گل کرده، گفته به تسبیح و سجاده و درد نیست. حالا من تند شدم نسبت به سعدی، ممکنه بعضی از شعرا بگن آقا بی‌انصافی نکنید، منظور سعدی نبوده، چشم، منظور سعدی نبوده که فقط سجاده پهن کنیم، اگه اینو ما قبول داریم، قرآن اونو جای خودش میگه، اما بعدش و اقیم الصلاة، نماز 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 نماز. نسبت به نماز هر چی بخوایم بحث کنیم کمه، فقط با اشاره میخوام بگذرم که این چند آیه رو بتونم جمع بندی کنم. اگر کسی رابطه بین خود و خدا رو درست کنه، توجه به عبودیت داشته باشه، این انسان صفای باطنش بیشتر میشه، توجه به معنویاتش بیشتر میشه، حال هوای خدمت به خلق در او بیشتر میشه، اون تذکر معنوی باعث حرکت بیشتر در مسیر معنویت میشه. باتری که داره خالی میشه احتیاج به شارژ داره. شما اگه باتری اتومبیلتون شارژ نشه خیلی مشکل دارید. همینقدی هم که دیگه قضیه شارژ اتومبیل دچار مشکل بشه باید 10 نفر صدا کنید بیاد اتومبیل شما را هول بده. ما همیشه احتیاج نداریم یکی از پشت سر ما را هول بده، باید بین خود و خدا محرک احتیاج ایجاد کنیم. نماز باعث شارژ شدن یک انسانه. وقتی به خصوص یه وقت خلوتی در یه گوشه دنجی اگرم حالش داشت فرشی رو کنار بزنه، رو زمین خالی سر رو به سجده بگذاره، الهی عبید که به بابک، حقیر که به بابک، مسکین که به بابک، یه اشکی، یه آهی، یه ناله ای، یه رابطه ای بین خود و خدا، این احتمال این که انشالله تا یه مدت دیگری شارژش بکنه، حرکت بکنه زیاده. لذا میبینیم اونقدر نسبت به نماز معصومین علیهم السلام توجه نشون میدادن، وجود مقدس ابی عبدالله ظهر روز عاشوراست. دیگه جهاد چقدر ارزش داره، جهاد امام حسین چقدر ارزش داره. خب حالا کسی به امام حسین میگه آقا وقت نمازه، حالا که وقت باقیه تا غروب وقت داری، منش که آفتاب غروب نکرده، گفت نمازشو داشت جوری میخوند، گفتن آقا آفتاب نیست، گفت من یه نمازم تو آفتاب میخونم، اونم صبح، نماز لب طلایی، بقیهشو ظهر و عصر که نزدیک غروب میخونم، شبم که تا نصف شب فیلما رو ببینم، بعد فرصت باقی مون. راجع به ساهون در نماز ویل للمصلین، روایت از معصوم اینه، یک معناش این است که نماز را عمدن عقب میندازه. یه وقت ضرورتی داره، کاری پیش اومده، مراجعه کننده ای به شما مراجعه کرده، نیازی بندی خدا رو تو اداره، تو دانشکده، تو کلاس، تو جایی باید را بندازی، اینجا مقدس مآبیش کل کرده، جا نماز انداخته، بندی خدا منتظر کار بندی خدا را بنداز. حتی از در شرعی بعضی اشکال میکنن، اما نه من هیچ کاری ندارم، الان آزادم، چرا نمازم عقب میندازم؟ امام حسین ظهر روز عاشورا میتونه سلیه مقداری عقب بندازه. به امام عرض کردن آقا وقت نماز، فرمود خدا شما را از نمازگزاران قرار بدهد. کی جلو بای مثل ما نماز بخونیم؟ چه نماز؟ یه شعری داره عمان سامانی راجب نماز روز عاشورای امام حسین، من واقعا نمیتونم بخونم، اگر عمری بود، حیاتی بود، قول میدم روز عاشورا، اگر زنده بودیم خواستن. این شعر آتش میزنه انسان رو، که وقت نماز اگه نمازه یعنی این. اگر گفتن از صلات و عمود و دین، عمان میگه این صلاته که دین رو برپا میکنه. به نسبتی که شیعه امام حسین علیه السلامی، بیاییم به نماز اول وقتمون توجه پیدا کنیم، حساسیت نشون بدیم، رابطه بین خود و خدا برقرار بکنیم، این ارتباط معنوی رو بیشتر بکنیم. انقدر به نماز سفارش شده، یه تعبیر یکی از دوستان ما داشت خیلی قشنگ، من از این تعبیر خوشم اومد، گفت ائمه که وقتی حرف نماز میزدید مسرور میشدن، به امام حسین روز عاشورا میگن نماز، میگه خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده، بله بله نماز بخونیم. چی فهمیده بودن؟ من به اقتضای مسائل محسوس مادی ظاهری برای اینکه تفهیم بشه اجازه بدید مثالی که این دوست گفتن بگم. گفت اگر کسی روزه بوده، روزم بلند، تابستون 18-19 ساعت روزه گرفته، حالا دم افطاره، یه غذایی هم که خیلی دوست می‌داره، خب انسان ممکنه ذائقه ها مختلف باشه، بعضی ها یه غذایی رو از یه غذایی بیشتر دوست بدارن، غذایی هم که دوست داره، الان تهیه کردن 50 نفر میخوان افطار کنن، ایشون رفته تو اتاق دیگری، برگرده یه کمی طول کشید بقیه افطار کردن، بهش میگن بفرمایید غذاتون حاضره، میگه خوشا به حالتون شما افطار کردید، من که حالا باید برم افطار کنم چقدر سختمه، میگه این رو، علاقه داره، رغبت داره، دوست داره، گرسنه است، به غذا علاقه داره، غذایی هم که مورد رغبتش آماده شده، با علاقه میره به طرفش، یا میگه خوشا به حالتون که شما نهارتون خوردید، حالا افطارتون کردید، من باید افطار کنم. چرا؟ میگه خوشا به حالت نماز خوندی، من که هنوز نخوندم. چرا؟ شیرینی و حلاوت عبادت رو نچشیده. اما اگر لااقل به اندازه چلو کبابی که دوست میداشت چشیده بود، میگه شما خوردید، به الان منم وقت شده دارم میخورم. لذا می فرمود بشارت به من بدید وقت نماز رسیده، وقت نماز، یا به خصوص اون نماز شب و تهجد، شب زنده داری که عجیب تأکید شده بود در شرح حال مرحوم علامه طباطبایی میخوندم رضوان الله تعالی علیه، که مرحومش سید علی قاضی استاد اخلاقی معروف ایشون که در شرح حال مرحوم علامه نوشتن، اونقدر مرحوم علامه به مرحوم سید علی قاضی طباطبایی علاقه داشت که بعد از فوت مرحوم علامه، مرحوم سید علی قاضی، مرحوم علامه تا 30 سال یکی گفت عطر نزد، اینقدر به این استاد علاقه داشت. که حالا مرحوم قاضی چی بود؟ بعد این قضیه رو مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن. یه روزی نجف تو کوچه ایستاده بودم، تو ذهنم میگذشت که برم خدمت مرحوم سید علی قاضی استادم یه دستور اخلاقی از ایشون بگیرم. گفت در این بین دیدم مرحوم قاضی اومد رد شه، من به احترام استاد گوشه کوچه ایستادم استاد رد بشه. ایشون اومدن رد بشن، سرش آوردن در گوش من، فرمودن اگه خیر دنیا میخوای نماز شب، خیر آخرت میخوای نماز شب، نماز شب، نماز شب. طبیعی است کسی به نماز شب توجه میکنه که واجباتش که دیگه به طریق اولا. این توجه به نماز یه رازی در او هست. بکوشیم نمازامونو یه مقدار با مقدمات حضور، یه مقدار با مقدمات انجام بدیم، یه مقداری قبلش یه حالت دعایی، توسلی، راز نیازی، بعدش نه این که گفت طرف گفت السلام علیکم و رحمت الله، پرید اونور. گفتن چرا؟ گفت جا خالی دادم، این نمازی که من خوندم برمیگردی میخوره تو سرم، جا خالی دادم. گفت اون آقا هم نماز خوند سلام داد، بعد گفت خدایا اگه منتظر نمازی که علی ابن ابی طالب خوند مگه دیگه تو خواب ببینی؟ حالا اینا مزاحه، برای آستانه عید فطر پشت سر گذاشتیم و خواستیم شوخی ایام عیدم کرده باشیم خدمتتون، ولی واقعیت امر اینه. چنان واقع مطلب، خدایا تو شاهدی، دارم به خودم میگم، یه کمی بلندتر شما میشنوید، میخوام یه کمی خودم عبرت بگیرم. از صبح تا شب چقدر وقتامون رو هدر میدیم؟ حالا این 17 رکعت نماز یومیه از صبح ظهر مغرب و عشاء، این چقدر مگه وقت میخواد؟ چنان با عجله، چنان دلاراست شدن، بابا یه ساعتمون رو بذاریم برای این 17 رکعت نماز، نه نیم ساعت رو بگذاریم. نیم ساعت هم یه مقدار طمأنینه داره آخه. یه صفحه قرآن بعدش بخونیم. یه حدیث دیدم من به وحشت افتادم، بازم خدا میدونه راست میگم، به وحشت افتادم. فرمود کسی که نماز رو سلام میده، حدیث از پیغمبره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پا میشه میره، هیچی از خدا نمیخواد. خدا به فرشتگان میگه این بنده با من کاری ندارد، راهاش کنید. خونشون میده، وگرنه آخه لااقل بعد از السلام علیکم یه دو دقیقه سجاده بشینیم آخه، چی شده؟ بله البته اینو که من عرض میگم، اگه طلبکار منتظر شماست نوا، اگه مراجعه کننده تو اداره است نوا، اگه شاگرد درسش الان ضایع میشه نوا، همه در جای خودش باید توجه داشته، تند روی نه هر کدوم، نه اینا نیست. یه دو دقیقه، 5 دقیقه بعد از نماز سر سجاده یه دستی به آسمان بلند کنیم، یه گردنی کچ کنیم، یا اللهی بگیم. اینو نذاریم فقط برای شبای قدر بکه یا الله بگیم، در طول شبان روز خدایا دستم رو بگیر اگه بخوای عنایت نکنی بیچارم. وقت امام صادق علیه السلام در تفسیر این معنای 5 نوبت نماز شبان روز چه زیبات اشاره فرمودن، اگر در خانه شما چشمه آب جوشان زلالی باشد، بیان امام صادق علیه السلامه، در شبان روز 5 نوبت در این چشمه خودتون رو بشورید، در این حال چرکی تو بدنتون باقی باشه، نشون میده که این شستشو شستشوی سطحی بوده، یه دستی. مثل این که بعضی وقتا بچه ها میرن تو حموم، احتیاجی که بزرگترا آباب کشی کنن که اینا تمیز بیان بیرون، وگرنه زیر دوشم رفته اومده بیرون، هنوز یه که کف مثلا تو سرش باقی مونده، معلومه که سطحی رفته اومده. امام صادق میگه نماز اون چشمه جوشانی است که انسان رو، قرآن میفرماد اقیم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء انسان رو پاک میکنه، از منکر پاک میکنه. پس چرا 5 نوبت شبانه روز نماز میکنه هنوز حال غیبت، حال حسادت، حال کمبینی، حال بی انصافی و و و در او باقیه؟ پای شستشو طبیعی نبوده، به نماز بچسبیم. و گاهی وقتا یه همچه سوالی مطرح میشه، میگن ما که میبینیم بعضی نمازخونا دروغ هم میگن، بعضی نمازخونا گرون فروش هم هستن، بعضی نمازخونا بی انصاف هم هستن، پس نماز نمیخونیم. جواب عزیز من، شما نماز بخون دروغ نگو، این که بهتره که. شما نماز بخون گرون نفروش، نماز بخون بی انصاف نشو، این یک. از طرف دیگر اون کسی که نماز میخواند دروغ میگوید، اگر نماز نخونه دروغش به توان چند میشه. شاید این نماز خوندن یه زمینه ای بشه انشالله او رو از این دروغ گفتن، از این بیانصافی، از این گرون فروشی، از این چی چی باز بداره. این ارتباط رو قطع نکنید. ارتباط با خدا باقی باشه، امید نجات هست. به یادم افتاد قضیه ای راجع به امیر کبیر تو تاریخ ایران نوشتن، خیلی جالبه، خیلی جالب. شخصی خواب دید امیر کبیر رو بعد از مرگش، دید یه کاخی و باقی و زندگی خیلی مرفه و خوبی. گفت که آقای امیر کبیر، درسته که شما مثلا آدم خوبی بودی در دولت مردان ایران، اما همچین علیه السلامی هم که تو دستگاه سلاطین باشی که یه همچو کاخی بهت بدن، این بعید. گفت من ارادت به ابی عبدالله الحسین علیه السلام داشتم. این ارتباطات رو حفظ کنیم. وقتی تو حمام فین کاشان، خیلی زیباست، عنایت بکنید، تو حمام فین کاشان رگ منو زدن. خب خون که از بدن بره انسان تشنه میشه، آتش هم که غلبه کنه اونم تو حمام انسان خیلی بیتابی میکنه. میگه مأمورین در حمام ایستادن، گفتن ما مأموریم تا تو جان بدی بریم، اما مأمور نیستیم که شکنجت بدیم، آب بخوای برات میاریم. آب آوردن که من بنوشم. من یه دفعه بیاد تشنگی ابی عبدالله علیه السلام افتادم، گفتم دلم میخواد تشنه بمیرم، آب ننوشیدم. تشنگی اونقدر بر من غلبه کرده بود که از شدت آتش، شاید مثلا این درد یک طرف، شدت آتش یک طرف، تا مردم. بعد از مردن من آوردن اینجا. اما این مطلب جالبه، میگه در خواب از او پرسیدم چی شد که موفق شدی دم مردن بیاد ابی عبدالله تشنه بمیری؟ چون بعضی هم چی توفیق پیدا نمی کنن، دلشون میخواد، آتش غلبه میکنه، نخیر حالا آب رو بده. چی شد؟ گفت در اوج قدرتم، نخست وزیر ایران بودم، اوضاع اقتصادی ایرانم خیلی بد بود، یه نیمه شبی خواب بودم، اون گماشته مأمور اومد منو از خواب بیدار کرد، گفت ببخشید که بیدارتون میکنم، کسی اومده دم در. میگه حتما باید امیر رو بیدار کنید، مطلبی رو بهش بگم، من شما رو بیدار. اومد دم در، چیه؟ هوای زمستان تهران، برف و یخ و کوچه ها بعضی گلولای و این حرفا. گفت یه گنجی پیدا کردم، میخوام بیام این گنج رو فقط به شما امشب نشون بدم. امیر کبیرم میگه من اوضاع اقتصادی ایران و مشکلات گفتم، شاید یه چیزی پیدا شده مشکلات اقتصادی ما رو حل کنه. کالسکه رو بیارید. آوردن، این سوار شد، رفتیم از شهر تهران، رفت بیرون تو خرابه ها گل و لجن. کجاست گنج؟ اونجا رفتیم، یه خرابه نشون دادی، یه زن با دو سه تا بچه. گفت امیر کبیر، این زن و این چند بچه یتیم سیدن، بی سرپرستن، تا امشب من سرپرستی کردم، حالا دیگه امکانات ندارم، اومدم تو قدرتمند زمانی، یه گنجیست از بچه های پیغمبر، تو میدونی اینا، گذاشت رفت. من یه تکانی خوردم، ما اول فکر کردیم یه گنجی گیر ما اومده، زر مادی، حالا دیدیم یه سرباری هم برای ما درست شده. بعد یه دفعه تکان خوردم، گفتم اینا رو سوار کالسکه کنید بیارید. آوردن براشون زندگی، گفتن به خاطر اون خدمت که کردی این توفیق رو پیدا کردی، دم مردن تشنه جان دادی، بعدم یه همچه جایی بهتون دادن. یه حسابایی تو عالم داره، رابطه رو قطع نکنیم. مجالس امام حسین یادمون باشه، توسل اهل البیت یادمون باشه، قرائت قرآن ها رو ولو مختصر، ولو نمیرسید پنج آیه قرآن رو باز کنید بخونید، نمیرسید شبی لااقل یه دو رکعت نماز اضافه بخونید، زیارت عاشورا نمیرسید بعد از نماز یه رو به قبله واسید، السلام علیک یا ابا عبدالله. اینا یه ارتباطات معنوی است تو عالم. اقیم الصلاة و آت الزکات. در ابتدای سوره بقره من عرض کردم، حالا یادآوری میکنم، عباداتی که خدا برای ما مسلمون ها معین کرده دو قسم میشه. عبادت برای خداست، ولی در یک دستبندی کلی دو قسمه. یک قسم رابطه بین بنده و خدا، یک قسم رابطه بین بنده و بندگان خدا برای خدا. نماز سردسته عبادتی است که بین خود و خداست. زکات سردسته را عبادتی است که رابطه بین بنده بندگان خدا، برای خدا، البته برای خدا. زکات مال خود رو یه مقدار به دیگران دادن. لذا این اقیم و صلات و آت و زکات رو میشه هم به معنی نماز بخون زکات بده، هم میشه مفسرین فرمودن اقیم و صلات رو سردسته عبادت بین خود و خدا بگیر، آت و زکات رو اشاره به عبادت بین خود و بندگان خدا، یعنی به خاطر خدا به بندگان خدا هم برس، نیاز مالی بندگان خدا رو هم توجه داشته باش. اون وظایف، خب مگه قبلش نگفته که وزل قربا ول یتاما ول مساکین، بعد اینجا اقیم الصلات و آت و زکات، این زکات دیگه چیه؟ این در حد واجب شرعیشه، اون در حد اخلاقیشه. اخلاق مقدم بر احکام است. بو استو لعتم من مکارم الاخلاق. خوب عنایت بفرمایید، ما یه وظیفه احکامی داریم. مثلا فرض کنید 17 رکعت نماز یومیه میخونم، تام گفتم السلام علیکم و رحمت الله، پاشم برم، من وظیفه یومیه‌مو انجام دادم. اما از نظر تکامل اخلاقی این پسندیده نیست، میگه خدایا نافلم میخونم، خدایا توان داشته باشم 4 صفحه قرآنم میخونم، توان داشته باشم یه مقدار راز و نیازم میگم، توان داشته باشم این یه مقداری، یا در حد مسائل مالی، رابطه بین خود و دیگران، خب خدا فرموده از خمس مال، من خمس مال رو جدا کردم، اما خدا برکت داده الحمدلله مال فراوانی دارم، خب حالا اگر یه مقدار بیشتر از خمس بدم چی میشه؟ همسایه فقیری دارم، ایتامی اطراف منو گرفتن، صحبت از مستمندان و نیازمندانی تو جامعه میشه. این ابتدا تذکر اخلاقیش رو میده، بعد و اقیم الصلات و آت الزکات. اما حالا وقتی داره قرآن برای ما بیان میکنه که من در زمان حضرت موسی برای بنی اسرائیل هم پیمان گرفتیم، ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، ثم تولیتم، اما سپس شماها روی برگردوندین، گوش نکردید، پیمان با من بستید، یعنی اومدید گفتید خدایا قبول داریم، بنده توییم، میخوایم دین تو رو قبول کنیم، اما تو مرحله عمل که اومد ثم تولیتم الا قلیلا منکم، مگه یه عده اندکی از شماها سر این پیمان ایستادن و انتم معرضون، و شما اعراض کردید، روی برگردوندید، تابع نشدید. و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. یه قضیه دیگه رو بیان میکنه با آیه 85، بعد در آیه 86 فقط اشاره میکنم که جنبندی و توضیحاتش بمونه جلسه بعد. 85 هم میگه، 84 هم میگه، 86 اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. میدونید چرا اینجوری کردن؟ این آیه بود که امشب گفتم و هفته قبل قسمتیش رو. آیه بعدی میگه پیمان بستیم که خون نریزید، همدیگر رو از دیارتون خارج نکنید، گوش نکردید، چنین کردید، با اینکه اقرار کردید پیمان بستید ولی زیر بار نرفتید. بعدش فرمود ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان. بحثی است که ان شاء الله بعد مطرح میکنیم، اما همه اینا رو میاره بعد میگه اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره. میدونید چرا؟ چون زندگی چند روزه دنیا رو گرفتن و آخرت ترجیح دادن. در کنار همه این حرفا یک مطلب عظیم قرآن به ما توجه میده، میخوایم عابد بشیم، میخوایم زاهد بشیم، حیات اخروی رو هی جلو رخمون بیاریم، بیاد آخرت بیفتیم، بیاد مرگ بیفتیم. از مولامون امیرالمؤمنین یه اشاره‌ای بکنم، الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذ نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها از اشتغل الناس به عاجلها. گوغاست این فراز نهج البلاغه. هان مردم علا بدانید اولیای الهی میدونید کیانند؟ نظرو الی باطن دنیا، زرق و برق ظاهری دنیا، خوشیهای ظاهری دنیا، مسائل گذرای معمولی دنیا به نظرشون نمیاد، به باطن دنیا نگاه میکنن، عمق این عالم، ماورای این عالم، از این عالم به کجا باید برن، اون نظرشون رو گرفته. از نظر الناس الی ظاهرها، وقتی عامه مردم و عموم بشر به همین ظواهر دلخوش کردن، و اشتغلوا به عاجلها، عاجل با الف، آینده دور، و اشتغلوا به عاجلها، مشغول به اون آینده دور شدن. الان پول دستمه، امکانات دستمه، زندگی فعلی رو نه، اون آینده رو میبینه. از اشتغل الناس به عاجلها با عین، وقتی عامه همین مرحله فعلی رو میبینن. چرا وقتی پیمان بست با بنی اسرائیل زیر بار نرفتن؟ قرآن بیان میکنه حیات اخروی رو به حیات دنیوی ترجیح ندادن، حیات دنیوی رو به حیات اخروی ترجیح دادن. یاد مرگ بیافتیم، برای این که بیاد آخرت بیفتیم، به ما گفتن مستحب وصیت نامه داشته باشیم، گاهگاهی وصیت ناممون رو باز کنیم بخونیم. یعنی واقعا اگر بنده امشب شب جمعه برم خونه، یه فرصتی یواشکی همه خوابیدن یه گوشه بشینم، کاغذ و قلم بردارم، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام وصیت بنویسم، یه کمی منم میرم و این همه رفتن ما میریم. گذر کردم ز قبرستان کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. اگه یه مقدار دقت بکنیم، این وصیت نامه رو برداریم گاهگاهی نگاه کنیم، آقا ما که حالا وقت داریم، هیچ که نمیدونه مرگ کی خواهد رسید. به قول ابی عبدالله علیه السلام در اون شعر معروف، رباعی معروف منسوب به ایشون، والموت یعتی بقتتن ول قبر و صندوق العمل، یا من به دنیا هشتغل، ای کسی که به دنیا مشغول شدی، مرگ یه دفعی میرسه. منصوبه به امام حسین علیه السلام، مرگ یه دفعی میرسه، کی میدونه که واقعا تا فردا صبح زنده است یا نه، تا پس فردا زنده است یا نه. مولوی تشبیه قشنگی داره، میگه حضرت سلیمان پیغمبر عده‌ای دورش بودن، کسی وارد شد رفت، حضرت سلیمان فرمود میدونین این کی بود؟ اومد، این اسرائیل بود، اومد یه مأموریتی داشت به من بگه بره. یه آقایی که گوشه مجلس نشسته بود، اسرائیل داشت خارج میشد، خیلی خیره خیره بهش نگاه کرد، اون آقا وحشت برش داشت، به حضرت سلیمان گفت اسرائیل بود، عجب یه جوری منو نگاه کرد، مثل این که بناس منو ببره، باد مسخر شماست، میشه به باد بخوای دستور بده منو ببره برای هندوستان، فعلا از دسترس اسرائیل دور باشم. گفت اگه بنا بشه اسرائیل بیاد که اینجا و هندوستان نداره. گفت حالا من از شما میخوام. گفت باش. اشاره کرد به باد و این بنده خدا رو برد هندوستان. فردا اسرائیل برای انجام مأموریتی اومد خدمت حضرت سلیمان. حضرت سلیمان فرمود دیروز این بنده خدا خیلی ترسیده بود. گفت بله یا نبی الله، مأموریت عصر دیروز من این بود که در هندوستان جان ایشون رو بگیرم، صبح دیدم اینجاست، تعجب کردم، من که مأموریت دارم هندوستان جانشی بگیرم، اینجا چه میکنه؟ بعد گفتم به من چی، من دنبال مأموریتم میرم. رفتم، اتفاقا هندوستان بود، جانشو گرفتم. ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دایره حکومت و سیطره و قدرت و عنایت پروردگار کجا میتونیم خارج بشیم؟ حالا عنایت شامل میشه امشب باشم، عنایت شامل بشه فردا شب ببره، این دست خودشه هر جوری که بخواد. این انسان در وصیت نامه بنویسن بیاد مرگ بیافتن، کفن داشته باشن بیاد مرگ بیافتن، گاهی کفنشون رو نگاه کنن بیاد مرگ بیافتن، تو مجالس ترحیم شرکت کنن بیاد مرگ بیافتن، زیارت اموات برن بیاد مرگ بیافتن، تشییع جنازه کنن بیاد مرگ بیافتن، یه مقداری باورش بشه. وقتی باورش شد قیامت، الان زن و شوهر زندگیشون چجوری میشه، پدر و مادر با بچه ها چجوری میشن، بچه ها با پدر و مادر چجوری میشن، باور بشه. من گاهی با خودم اینجوری میگم خدایا کمکم کن، تو رو به حقیقت امام عصر سوگندت میدهیم، ما را نسبت به مرگ و قیامت و عالم بعد از مرگ و جزای اعمال باور قوی عنایت بفرما. گاهی وقتا خدا میدونه، به خودم میگم و بازم دارم به خودم میگم، بلند شما میشنوید، با خودم فکر میکنم فلانی امشب این موقع چه کار داری میکنی؟ از کجا میدونی هفته دیگه این موقع تو عالم دیگه نباشی؟ اون وقت هفته دیگه این موقع تو عالم دیگه بهت بگن اون هفته این موقع تو اون عالم چه میکردی؟ اگه دارم گناه میکنم، اگه غافلم، اونجا چگونه تأسف میخورم؟ آیا علاج واقعه رو قبل از وقوع نباید کرد؟ راستی اگه من باورم شده باشه، الان امام عصر علیه السلام حجت خدا به من بگوید فردا شب شب اول قبرته، من امشب چه حالی دارم؟ فرداشا تو عالم دیگه هم دیگه، عبادت، دعا، نیایش، جلب رضایت، آقا از من راضی باشید، حلالیت میطلبم. چرا در طول زندگی نسبت به مرگم چون باوری در خودمون ایجاد نکرده باشیم؟ لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ما رأیت یقینا اشبه به شک من الموت، ما رأیت یقینا، هیچ یقینی رو ندیدم. چی یقینی از مرگ یقینی تر؟ کیه که در این عالم یه ذره تردید کنه که خواهد مرد؟ اشبه به شک، شبیه تره به شک، من الموت، از مرگ. اونایی که مرگ رو باور کردن تو این عالم یه جور دیگه زندگی کردن. سخن از ابی عبدالله علیه السلام بود، خستتون نکنم، آیات بعدی بمونه با جمع‌بندی این آیه، برای انشاءالله عمری باشه جلسه بعد بحث کنیم. پس در این آیه این دستور رو به ما داد که به عنوان یه درسی از زندگی بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. چه پیمانی؟ خدا رو عبادت کنن، لا تعبدون الا الله، و بالوالدین احسانا، احسان به والدین، و ذی القربا و یتاما و المساکین، بحثش گذشت. و سخنی که در میان مردم میگوین حسن و نیکو و ارزنده باشه، و اقیم الصلاة و آت الزکات، نماز رو به پا دارن، زکات بپردازن. اما تولیتم الا قلیلا منکم، اکثر شماها روی برگردوندید، سر باز زدید. اونهایی که توجه به این داشتن، از امام علیه السلام اشاره‌ای به نماز امام حسین کردم که حالا یک اجازه بدید ذکر مصیبتی هم در همین زمینه باشه، ولی قبل از این که راجع به نماز امام حسین بگم، اونهایی که توجه داشتن، حجر ابن علی شاگرد مکتب علی و امام حسین، بعد از شهادت امیرالمؤمنین و صلح امام حسن، حجر با عده‌ای از یارانشون رو دستگیر کردن، قل و زنجیر به گردنهاشون، اینا رو آوردن برای شام تو مزرعه عزرا. معاویه هم نامه امضا شده سفید فرستاد، اگر سب و لعن علی کردن هر مقامی میخوان توش بنویسید، اگه سب و لعن نکردن بخوشید. اینو آوردن به حجر نشون دادن. حج گفت یه خواهشی دارم، اول پسرم رو بکشید بعد منو. آخه پدر چطور میتونه داغ فرزند رو ببینه؟ میگه اول پسر. میگه من سنی ازم گذشته، اگر داغ پسر رو ببینم دست از محبت علی و آل علی بر نمیدارم، ثابت قدم میمونم، ولی پسرم جوونه، میترسم اول منو بکشن پسرم بترسه، در اثر ترس و وحشت سب و لعن علی کنه و این ننگ در خانواده ما بماند. پسر گفت پدر جان مطمئن باش، ولی من هم میخوام که اول منو بکشن. پسر رو گردن زدن، سر بریده پسر رو انداختن تو دامن حجر، سر رو برداشت یه نگاهی کرد، گفت پسرم پیش فاطمه زهرا روسفید باشی که منو پیش علی مرتضی روسفید کردی، حالا آماده ام منو گردن بزنید، ولی صبر کنید دو رکعت نماز بخونم. حجر با قل و زنجیر به گردن به نماز ایستاد، نماز رو خیلی طول نداد، وقتی سلام داد برگشت به جمعیت گفت میخواید گردن بزنید بزنید، والله قسم در عمرم نمازی به این تندی نخونده بودم. اگر از ترس این که نبادا بگویید از مرگ ترسید نمازشو طول داد و شیعه علی رو متهم کنید به ترس از مرگ، نمازی میخوندم که شما بفهمید نماز دوستداران علی چگونه نمازیست. ولی خواستم آخرین زاد من از این عالم نماز باشه. حالا که نماز تموم شد حاضرم. بعد گفت یه وصیت هم دارم. وصیت چیه؟ منو با همین قل و زنجیر تعف کنید، قل و زنجیر از گردن من در نیارید، میخوام فردای قیامت با همین قل و زنجیر در محکمه عدل الهی حاضر بشم، معاویه را محاکمه کنم. اینا نماز رو توجه داشتن، کما اینکه خود ابی عبدالله علیه السلام هم وقتی به ایشون گفتن ظهر عاشورا نماز، فرمود کی جلو میافته؟ اومد یکی جلو ایستاد، تیر از هر طرف می اومد، این با آغوش باز تیرها رو به جان می خرید. وقتی نماز ابی عبدالله تموم شد به زمین افتاد، حبیب ابن مظاهر اومد سرش رو به دامن گرفت، گفت اگر بنا بود بعد از تو من زنده بمانم میگفتم به من وصیت کن، ولی منم که بعد از تو میرم دیگه باقی نیستم، لذا نمیگم وصیت کن. چشماشو باز کرد، نیمه جانی داشت، رمق مختصری باقی بود، گفت نه نه وصیت دارم، با انگشت اشاره کرد به سوی ابی عبدالله، گفت اوصی کن به هذا الغریب، شما رو سفارش میکنم به این تنها مونده. این اثر نماز است، این اثر ارتباط معنویه. تا آخرین لحظات ایستاده، امام نماز بخواند، تیرو به جان خریده، الان داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه، اما در این حال وقتی بهش میگن منم دارم میرم وصیت ندارم، میگه اوصی کن به هذا الغریب، وصیت نکن، میگه نه وصیت دارم، اوصی کن به هذا الغریب. اون وقت این اثر نماز اون چنان رابطه‌ای برقرار کرده که زینب کبرا سلام الله علیها شب 11 محرم، چگونه است به زبان شعر بگم، شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، به تابد همین نور کمرنگ ما، بر اجساد افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، ولی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. نیمه های شب میخوام ذوقی مطرح کنم، نمیدونم جایی نخوندم، تصورم اینه، زینب کبرا عاشق و شیفته ابی عبدالله است، این که همه نوشتن. حالا نیمه های شب 11 آب را آزاد کردن، این بچه ها رو داره به زحمتی آرام میکنه، خیمه های سوخته رو جمع جور کرده، یه خیمه نیم سوخته ای برپا کرده، وقتی این بچه ها رو آرام کرد، اینا رو ساکت کرد، اما زینب چون عاشق ابی عبدالله است، من تصور میکنم نماز شبش اون شب در کنار گودال قتلگاه خونده باشه. صلی الله علیه.